اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جان سوبکو، مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، گفته است که در صورت توافق صلح با طالبان، ادغام مجدد جنگجویان این گروه در جامعه افغانی روند بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. آقای سوبکو روز سه شنبه در پاسخ به سوالات اعضای کنگرس امریکا گفت در گزارش ها در مورد تجربیات از ادغام مجدد جنگجویان پیشین معلومات داده ایم. نمی توانیم بگوییم که یک شبه 80,000 جنگجوی طالبان و خانواده هایشان را به جامعه افغانی مدغم کنیم. باید پلان گذاری برای انجام این کار آغاز شود. او رسیدن به توافق صلح با طالبان را چالش برانگیز خواند و گفت که ثابت نگه داشتن چنین توافق نیز دشوار خواهد بود. جان سوبکو همچنان با تاکید بر نیازمندی افغانستان و کمک‌های جامعه جهانی پس از توافق صلح با طالبان گفت وضعیت نظامی هنوز هم مانند یک بن‌بست مرگبار است. اقتصاد افغانستان بیش از حد ضعیف است، فساد اوج گرفته است و تولید مواد مخدر در حال افزایش است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طرح صلح اسرائیل فلسطین را اعلام کرد، هزاران فلسطینی در غزه دست به اعتراض زده و این طرح را تقبیح کردند. گروه تندرو حماس گفته است طرح صلح رئیس جمهور ترامپ پرخاشگرایانه بوده و باعث ایجاد خشم خواهد شد. آقای ترامپ روز سه شنبه در سخنرانی مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید طرح خود را جامع ترین طرح برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین خواند. فلسطینی ها خواستار ایجاد کشورند که پایتخت آن شرق بیت المقدس است. اما در طرح آقای ترامپ بیت المقدس به صفت پایتخت تقسیم ناشده اسرائیل شناخته شده است. گروه حزب الله لبنان این طرح آقای ترامپ را که به گفته او معامله قرن است، معامله شرم خوانده و گفته است که این گام بسیار خطرناک بوده و در آینده منطقه عواقب منفی خواهد داشت. وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قضیه استیضای او دفاعیه خود را در مجلس سنا جمع بندی کردند، اما موضوع حاضر ساختن شاهدان در این روند هنوز هم روشن نشده است. قانونگذاران دموکرات یا مدعیان دونالد ترامپ خواستار حاضر شدن شهودند، اما جمهوری خواهان در مخالفت قرار دارند. ولی پس از گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد کتاب جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، تا حد مفکوره تعداد از سناتوران جمهوری خانی است تغییر کرده است. جان بولتن در این کتاب خود نگاشته است که رئیس جمهور ترامپ میخواست تا پول تایید شده کمکی با اوکراین را الی انجام تحقیقات از جانب کیف در مورد رقیب انتخاباتی جو بایدن متوقف سازد. شمار تلفات جانی ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین به 131 نفر افزایش یافته و 840 قضیه جدید در آن کشور ثبت شده است که مجموع مریضان این ویروس خطرناک را به بیش از 5300 نفر در چین می رساند. ایالات متحده، ژاپن و سایر کشورها روز سه شنبه تیاره های خاص را برای انتقال اتباعشان از شهر ووهان که محل شیوع مرض است ارسال داشتند. شرکت‌های هوایی شمار پروازهایشان را به چین کاهش داده و امکان زیاد دارد که تمام پروازهای چین به آمریکا کاملاً قطع گردد. و از زلزله قوی که شدت آن به مقیاس ریشتر 7.7 گزارش شده، روز سه شنبه در بحیره کارائیب در فاصله بین جزایر کیوبا و جامائیکا رخ داد که تکان‌های آن در ایالت فلوریدا و کشور مکزیکو نیز محسوس بود. این زلزله باعث صدور هشدار سونامی برای کیوبا، جامائیکا و جزایر کیمن شد، اما این هشدار حال لغو شده است. تا حال هیچ گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی در دست نیست. پس لرزه های قوی که شدت آن به 6.5 و 6.3 به مقیاس ریشتر می رسد، جزایر کیمن را بعد از زلزله اولی تکان داده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مشاور شورای امنیت ملی می گوید طالبان در تلاش آنند تا بخش های از ولایت های شمال کشور را سقوط دهند و این می افزاید که برنامه های برای جلوگیری از فعالیت های طالبان در این بخشی از کشور به اجرا گذاشته شده است. در همین حال جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری، نیز به مردم وعده سپرد که از فعالیت های طالبان در شمال کشور جلوگیری خواهد کرد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
عبدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، به روز سه‌شنبه 8 ماه دلو سال روان در دیدار با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری در شبرغان مرکز ولایت جوزجان، از تلاش‌های طالبان برای نامسازی بخش‌های از شمال در تابستان امسال خبر می‌دهد. مشاور شورای امنیت ملی از گسترش عملیات نظامی برای سرکوب هراس افغانان سخن می‌زند و با اشاره به تلفات غیر نظامیان در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان، تلفات غیر نظامیان را پذیرفتنی نمی‌داند.
به هیچ وقت تلفات غیر نظامیان قابل قبول نیست. این اشتباهاتی که صورت می‌گیرد ما نمیخوایم که دوام بکنه. ما امرای مردمی که در بلخ دیدیم هم امرایشان هم وعده کردیم و هم میخواستیم بفهمیم که وضعیت چرا، و یکی از اهدافی که به مردم میبینیم، مخصوصا مردمی که در ولسوالی عین امن زندگی میکنن، که اونا چی کمک کرده میتونن در این ساحت، چطور میتونیم که جلوی همسو فاجعه را بگیریم. متاسفانه دشمن از مردم استفاده میکنه، از خانه مردم استفاده میکنن، اونا را سپر میگیرن، اشتکار سپر میگیرن، خانما را سپر میگیرن، که به فکریم ده هیچ قانون جنگ ای مطرح نیست.
بانک دیدار جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، با عبدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور، بررسی وضعیت امنیتی شمال بود. اما جنرال دوستم میگوید که در این دیدار درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفتگو کردند.
به ارتباط انتخابات هم یک اشاره شد تا کجای کشمکش ها را دوام بتیم، و همین گفت شد که یک رای حل سیاسی را باید پیدا کنیم که از کشمکش سیاسی ما، یک طرف ما دولت، یک طرف ما اپوزیسیون، و از دشمن ما زیر زنخ ما ای سوت میبره. این رای حلش هم سرش فکر کنیم. این صحبت بله شد.
سفر مشاور شورای امنیت ملی برای بررسی وضعیت امنیتی در حال به ولایت های شمال صورت میگیرد که دامنه نامنی ها در این بخش کشور گسترش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها. اخیراً یک نشست با اشتراک صندوق وجهی بین المللی پول، وزیر مالیه افغانستان و رئیس دی افغانستان بانک در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار گردیده بود. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهداف و دستاوردهای این نشست برای افغانستان با شام روزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، انجام داده است که با سخنان آقای مسجدی در پاسخ به مسائل مورد بحث این نشست آغاز می شود.
ما تقریبا 18 سال میشه که با نهاد صندوق وجهی پول یا IMF همکاری داریم، و این همکاری ما به خاطر حفظ ثبات اقتصاد بزرگ افغانستان، حفظ ثبات پولی افغانستان، اصلاحات در بخش اقتصادی و موارد دیگری بود. الحمدلله در سال مالی گذشته یا در سال 2019 در اوایلش ما تمام یعنی 6 دوره را که در 18 سال بود برای نخست بار نخست بیره و پای اکمال رساندیم. ولی مجلسی که برگزار شده بود بین طرف وزارت مالیه یا حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی پول یا IMF روی از این صحبت کردند که چگونه یک پروگرام جدید را ما دوباره تنظیم و طرح کرده میتونیم که یعنی اصلاحات را که حکومت افغانستان داشته و با او متعهد است را ادامه بدیم. IMF هم مثل گذشته کمک‌های به افغانستان ادامه بده تا افغانستان اقتصادش به خوبی پیش بره و ثبات پولی خود را نگاه کرده بتونه پیشرفت‌هایی که در جمهوری عواید و در جمهوری در مصرف بودجه شده اینا باید ثابت نگه داشته باشه. روی از این مسائل بود که بین وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان و اشخاص مسئول از طرف IMF صحبت‌ها صورت گرفت.
کی‌ها اشتراک داشتند در این نشست؟
از طرف حکومت افغانستان وزیر مالیه و تیم تخنیکیش و رئیس کل افغانستان بانک با تیم تخنیکیش و یک تعداد ادارات زیربط دیگه هم بودند و از طرف صندوق وجهی بین المللی پول خود متخصصین بخش آسیایی و بخش اقتصادی IMF اشتراک داشتند.
و اگر کمی روشنی بندازن روی مکانیزم رسیدگی به رشد اقتصادی در افغانستان که چی برنامه های متفاوت بود؟ بله
خب افغانستان چیزی را که متعهد به او است و همراه همکارای بین المللی به او تعهد بسته بودند در سال گذشته او تکمیل شد. در برنامه های جدید هنوز موارد تخنیکی به میان یا تیم های تخنیکی نشست نکرده تا بر روی تعهدات و برنامه ها با هم برسند، ولی آنچه که در گذشته برای ما مهم بود و این بود که چگونه ما میتونیم تورم پولی خود نگاه کنیم تا اقتصاد افغانستان ضرر زیاد نبینه، یک مسئله بود. مسئله دومی که مصرف بودجه انکشافی ما باید در حد بسیار بالا و مؤثر باشد تا خدماتی که به مردم نیاز است و از طریق مصرف بودجه اقتصاد افغانستان به گردش بیاید. مسئله سومش جمهوری عواید ملی بود که باید از هر سال به سال دیگه ما باید در حدود 10% ازدیاد پیدا میکردیم و در عین زمان مسئله اصلاحات در بخش مصارف پول بود که تمام از این تعهدات انجام شد و حال روی از این کار میکنیم که کدام برنامه های خوبتر و دیگه را ما مطرح کرده میتونیم که باید تیزی شد و ما تعهد خود داشته باشیم و IMF هم به کمک های خود ادامه بده.
و یک سؤال آخر که چقدر این نشست اخیر نسبت به سال گذشته متفاوت بود و مفیدیت از این در کدام نقطه نهفته است؟
نشستی که امسال برگزار شد این یک نشست ابتدایی بین مسئولین بود و تا روی از این کار کنند که تیم‌های تکنیکی با هم بشینند و یک برنامه منظم و قوی دیگر را طرح کنند مانند 18 سال گذشته که بازو هر سال با تعهدات دیگر و به حساب عمل شد و به انجام برن. دیگه در کل دو طرف روی از موارد کلی و بزرگ صحبت کردن. یک نشست خوب برای حکومت افغانستان بود چون نمایانگر و نشاندهنده حمایت و کمک صندوق وجهی بین المللی پول است و اونها هنوز هم به این باور دارن و تشویق میشوند و حکومت افغانستان وادار به این میکنه تا تعهدات خود ادامه بدن، کارهای خود را خوبی پیش ببرن. پس برای ما یک نشست مثبت بود و ما از این خوشحالیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. چیز بیشتر از یک ماه به انتخابات بعدی اسرائیل باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و رقیب عمده او بنی گنتس ملاقات های جداگانه با رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن داشتند. موضوع عمده مورد بحث معامله قرن رئیس جمهور ترامپ بود. بر اساس این معامله کنترل بخش اعظمی از کرانه غربی رود اردن به اسرائیل داده خواهد شد. عبدالله پوپلزی برگردان گزارش لیندا گریدستن خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم میکنه.
تقریبا از زمانی که رئیس جمهور ترامپ به کرسی ریاست جمهوری رسید تا اکنون بالای معامله صلح اسرائیل و فلسطین کار میکند، اما فقط حالا در آستانه دوره سوم انتخابات اسرائیل که قرار است در دوم مارس برگزار شود جزئیات این پلان را پخش میکند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که این پلان یک فرصت بزرگ را برای اسرائیل فراهم میکند.
انا يوصل لواشنگتن بتخوشات شليخوت دولا اخریوت دولا.
من با یک احساس بلند مسئولیت پذیری راهی واشنگتن می شوم و آرزو دارم که با رئیس جمهور ترامپ در این مقطع یک تاریخ را بسازیم.
بینی گیتس رقیب نتانیاهو در یک جلسه خصوصی با رئیس جمهور ترامپ تلاش نمود تا به وی توضیح دهد که او رقیب جدی نتانیاهو است، اما در اسرائیل اکنون توجه از اتهامات فساد اداری علیه نتانیاهو روی مسائل سیاسی و دیپلماتیک تغییر نموده است که وی در آن بخش برتری دارد. با آنکه جزئیات پلان تا اکنون نشر نشده، اما رسانه‌های اسرائیل میگویند که این پلان به اسرائیل اجازه می‌دهد که کنترل قابل ملاحظه کناره غربی به شمول دره اردن را که در امتداد سرحد کناره رود غربی و اردن موقعیت دارد داشته باشد. اموس یدلن رئیس سابق استخبارات نظامی میگوید که این پلان از نظر اسرائیل یک رویا هست.
این برنامه توانایی را میدهد که برای اسرائیل بسیار بهتر است و شامل کنترل کلی دره اردن و کنترل فضایی کرانه غربی رود اردن و یک دولت فلسطین غیر نظامی میباشد.
فلسطینی ها تمام روابط خیش را با اداره ترامپ قطع نمودند و در مقابل نشر جزئیات این گزارش به خشم پاسخ دادند. صدر اعظم اداره خودمختار فلسطین گفت که رئیس جمهور ترامپ در انتخابات اسرائیل مداخله می کند.
ان الذي يبدو ان هذه الخصبحت للتفاوض بين غانتس ونتنياهو وليس اساسا للحرب.
این حرکت باعث نجات ترامپ از استیزا و نتنیاهو از رفتن به زندان می شود.
بعضی از تحلیلگران اسرائیلی به این نظر موافقند که ترامپ در تلاش است نتنیاهو که دوستش است در انتخابات برنده شود. مارک زیل رئیس جمهوری خواه گروهی که در خارج از آمریکا به سر می برند و امور اسرائیل را نظارت می نمایند، به رادیو اسرائیل گفت که نتیجه دوره سوم انتخابات نتیجه خواهد بود که تمام اسرائیلی ها می خواهند و آن شراکت نتانیاهو و گنتس در قدرت است.
من فکر می کنم که رئیس جمهور در تلاش است کار انجام دهد که به پلان صلح ارتباط داشته باشد، اما چیز جداگانه، و آن کمک به اسرائیل و پیشگامی اساسی در جدال بر سر حکومت اسرائیل بین نتانیاهو و گنتس است تا به شکل مشکلاتشان را حل کند و یک جا یک حکومت را تشکیل بدهند تا کارها پالیسی خارجی و دفاعی خیش را در شرق میانه ادامه دهیم.
زیل گفت که انتخابات های قبلی در تشکیل یک حکومت ناکام ماندند و معامله قرن این را می تواند تغییر دهد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تایلند از دهمین مورد کرونا ویروس در این کشور خبر داد. مقامات دولتی میگویند شیوع این بیماری هنوز در تایلند قابل مدیریت است. در همین حال خطوط هوایی آسیایی مانند شرکت هوایی چین شرقی با وجود ممنوعیت پروازهای خروجی از شهر ووهان هنوز هم مسافران خود را به مقصد ووهان به چین انتقال میدهد. استیف استنفورد گزارشگر صدای آمریکا با گردشگران چینایی و کارمندان دولتی چین درباره بحران روبرشت در جنوب تایلند در آستانه جشن‌های سال نو چینی‌ها صحبت کرده که جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
سال گذشته بازار گرم سیاحت تایلند با استقبال نزدیک به 11 میلیون بازدیدکننده چینایی روبرو بود که رونق چشمگیری را به اقتصاد این کشور ایجاد کرد. اما نشانه هایی از ترس و احتیاط در چهره برخی از کارگران این صنعت که نگران شیوع ویروس کرونا اند مشهود است. فدیله چی اوسنگ یکی از کارمندان دفتر سیاحتی است.
Some foreigners saw the mask and
بعضی از خارجی ها ماسک مرا دیدن و از ترس بیمار شدن داخل نمی آمدن. زیرا فکر میکردن که من بیمار هستم. اما اکنون اوضاع را درک میکنن. من ماسک میپوشم تا از خودم محافظت کنم، نه به خاطر اینکه بیمار هستم. همین حالا که یک مشتری چینایی را میبینم مشکلی ندارم و من آنها را رد نمیکنم، زیرا من به همه خدمات ارائه میکنم.
با وجود کاهش ترک مردم از واهان و شهرهای مجاور آن، برخی از شرکت‌های هوایی روز دوشنبه مسافران را برای دیدن خانواده‌هایشان به واهان انتقال می‌دادند. ژنگ لانگ رهنمای گردشگری در شهر واهان است و ای می‌گوید:
من همکنون در خانه می‌مانم، زیرا هنوز در آنجا وضعیت بحرانی است. بنابراین من واقعاً نگران این مشکل هستم و خانواده من نیز همین حالت را دارد.
با وصف افزایش تعداد مشکوک افراد مصاب به این ویروس، خبرهای مبنی بر این که ویروس تا 14 روز میتواند خفته در بدن باقی بماند وجود دارد و مقامات دولتی اطمینان دارند که این بحران هنوز هم تحت کنترل قرار دارد. ویتایا واتانا مدیر بخش صحی منطقه کربی است.
در حال حاضر ما در رده دوم از 5 رده کلی قرار داریم. اگر در تایلند انتقال ویروس از انسان به انسان افزایش یابد، سطح مبارزه با این خطر را بالا میبریم.
با وجود بسیاری از رهنمایان گردشگری که با خساره‌ی مالی شیوع مرض سارس در سال 2003 مواجه شدند، با این باورند که ایمنی صحی نسبت به مفاد تجارتی اولویت دارد. سونات سرمت یک زن است که درآمدش از راه رهنمایی گردشگران تامین می شود و می گوید:
صاحبان شرکت گردشگری باید این وضعیت را درک کنند. اگر فقط نگران درآمد کشور یا مشاغل یا حتی خود باشیم، این رویکرد درستی نیست. غیر این صورت اتفاقات بعد در پیش خواهد بود.
ایالات متحده و چندین کشور دیگر آماده‌اند که امروز 28 جنوری شهروندانشان را از شهر ووهان چین بیرون کنند. این شهر مرکز شیوع کرونا ویروس است، ویروسی که تا به حال جان کم از کم 106 نفر را گرفته و بیش از 4500 نفر دیگر را بیمار کرده است. کمیسیون ملی صحت چین گفته است که وضعیت 976 نفر از مبتلایان به این ویروس وخیم گزارش شده است. حکومت ایالات متحده یک طیاره را چارتر کرده تا دیپلمات‌ها و سایر شهروندان این کشور را از شهر ووهان و ایالت آلاسکا سپس به انتاریو در نهایت به ایالت کالیفرنیا انتقال دهد. طیاره چارتر شده ژاپنی نیز به سوی ووهان پرواز کرده است تا شهروندان این کشور را انتقال دهد. کره جنوبی، فرانسه، منگولیا و کشورهای دیگر نیز گفتند که در صدد بیرون کردن شهروندانشان از شهر ووهان چینند. رهبران هنگ کنگ گفتند که تردد تمامی خطوط آهن و سرزمین چین را قطع کرده و پروازها را به نصف کاهش می‌دهند. چین در تلاش برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس دسترسی به شهر ووهان و 16 شهر دیگر را در ولایت هوبی قطع کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمفتش ویژه ایالات متحده در افغانستان با ابراز نگرانی از عدم کارایی مصارف مالیدهندگان امریکایی در افغانستان می گوید اگر شفافیت در اقدامات امریکا در افغانستان ایجاد نشود، خون امریکایی های بیشتری به زمین خواهد ریخت. جان سوبکو از نشست استماعیه کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان امریکا گفت اعضای کانگرس برای دانستن حقایق افغانستان باید با آن کشور سفر کنند و با مردم عادی و سربازان صحبت نمایند. جزئیات این مطلب را از قدیر مشرف می شنوید.
جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید که پیشرفت در عرصه توانمندسازی زنان در افغانستان یکی از موفقیت‌های واشنگتن در آن کشور بوده و در تمام سفرهایش به افغانستان حتی با یک زن افغان هم مواجه نشده که به طالبان اعتماد داشته باشد.
نگرانی اینجاست که اگر زنان افغانستان در مذاکرات شامل نشوند و اگر مذاکرات توسط مردان انجام شود و پیشرفت‌ها را نادیده بگیرند، برای زنان افغان نهایت خطرناک خواهد بود و نگرانی جدی هست که همه ای ما داریم.
آقای سوبکو در مجلس استماعی کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان امریکا گفت که اگر شفافیت در کارها و اقدامات ایالات متحده در افغانستان ایجاد نشود، خون بیشتری از سربازان امریکایی در آن کشور ریخته خواهد شد.
برای دو دلیل شفافیت لازمی هست. نخست به خاطر که زندگی امریکایی ها در خطر قرار دارد و اگر شما تنها خبرهای خوب را به کنگرس بازگو کنید و از خبرهای ناخوشایند پرهیز نمایید، امریکایی ها جان خود را از دست می دهند.
سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان اضافه کرد که امریکا پول بسا هنگفتری در افغانستان در مقایسه با برنامه مارشال برای بازسازی تمام اروپا به مصرف رسانده است.
پول هنگفت مالی دهندگان است. اگر 700 میلیون دلار هزینه جنگ را بر آن علاوه کنید، تمام هزینه امریکا در افغانستان به 1 تریلیارد دلار می رسد. بیایید به خودمان صادق باشیم. این بزرگترین عدم صداقت ما است. فکر می کنم رقم بیشمار از افراد به کنگرس آمده و تنها روایت های مثبت را به تصویر کشیده اند.
آقای سوبکو با تاکید بر پیشبرد برنامه صلح در افغانستان اما تصریح کرد که واشنگتن باید روی پلان ادغام مجدد طالبان کار کند، زیرا با باور سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در آخرین لحظه دشوار خواهد بود شاهد ادغام 80 هزار طالب و خانواده ایشان در جامعه افغانستان باشیم. آنچه همواره احتمال به دست آمدن توافق با گروه طالبان را با تردید مواجه ساخته است، چند دسته بودن این گروه می باشد. آقای سابکو مانند گذشته دسترسی به توافق صلح با گروه طالبان را پایان جنگ در افغانستان نمی داند.
ما امیدواریم که اگر موافقه صلح با طالبان صورت گیرد، حملات کم شود.
ولی نگرانی این است که طالبان یک گروه منسجم و یا مانند داعش نیستند و پراگنده اند و حتی با صلح باید اردوی قوی برای کنترل آن و دیگر گروه های تروریستی وجود داشته باشد.
جان سوبکو در جلسه سماعی کمیته نظارت و اصلاح کنگرس حمله بر نیروهای امنیتی افغان را از جانب جنگجویان طالبان یک کار ساده عنوان کرده گفت که دلیل آن شمار اندک نیروهای پلیس افغانستان است.
در حالی که رهبران افغانستان میگویند که هدف آنها خودکفایی هست، افغانستان حتی قادر به تمویل حکومت، اردو و پلیس خود نیست. تقریبا 70% بودجه افغانستان را امریکا و کشورهای تمویل کننده می دهد و اگر این پول متوقف شود، حکومت سقوط می کند.
آقای سوبکو تاکید کرد که حتی پس از توافق احتمالی صلح با طالبان، افغانستان به کمک های جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. رئیس اداره سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفت که واشنگتن تا تاریخ 31 ماه دسامبر 2019 میلادی مبلغ 136.97 میلیارد دلار آمریکایی در افغانستان مصرف کرده است. جان سوبکو تاکید کرد که کنگرس ایالات متحده یا اداره ترامپ نیاز دارد تا در مورد این که چه مقدار پول در بخش بازسازی در افغانستان مصرف خواهد شد و چگونه از آن نظارت صورت گیرد، تصمیم اتخاذ کند.
شنوندگان عزیز، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون شما می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. تا برنامه شامگاهی، روز خوشی داشته باشید.